بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که از آیات کریمه قرآن استفاده میشه که انبیاء در تلقی و تبلیغ وحی معصوم هستند و تا اونجا که رسالت الهی به همه مردم به وسیله انبیاء برسد خطایی و انحرافی رخ نمیده و از دلایل خارجی اهم از عقلی یا از روایات ثابت میشه که علاوه بر عصمت در تلقی و تبلیغ وحی در عمل به مقتضای وحی هم معصومند، بلکه طبق اعتقاد مشهور شیعه از خطا و سهو و نسیان هم مشون است. شبهاتی هم در این زمینه بود که تا حدودی که میسر بود مطرح کردیم و توضیح دادیم. حالا سوال دیگری مطرح میشه که آیا عصمت مخصوص انبیاست یا ممکن است غیر از انبیا هم کسانی معصوم باشند؟ آیا از آیات قرآن چیزی در این زمینه استفاده میشه یا نه؟ پیش از این که به این بحث بپردازیم یه توضیحی درباره مفهوم عصمت عرض کنیم. منظور از عصمت تنها ترک گناه نیست، اگر یک انسانی هیچ گناهی ازش سر نزد این کافی نیست که بگیم معصوم. اولا باید انسان مکلفی باشد که تکلیف نسبت به او تنجس پیدا کرده باشه، اون وقت مخالفت تکلیف نکنه. اگر انسانی هنوز مکلف نشده این جای این نیست که بگیم معصوم است یا معصوم نیست. مثلا اطفال قبل از بلوغ این محل بحث نیست. اگه گفته بشه اینها معصوم هستند یک معنای مسامحی است. پس اولا باید شأنیت صدور معصیت درشون باشه، امکان صدور معصیت باشه، موضوع طاعت و عصیان درشون تحقق پیدا کرده باشه، یعنی مکلف باشه. البته باید اضافه کنم که تکلیف در همه انسان‌ها یکسان نیست. ما دلایلی داریم که در بین افراد انسان کسانی ممکن است قبل از سن قانونی به اصطلاح مکلف بشن، کما اینکه ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین قبل از بلوغ رسمی و ظاهری دارای تکلیف بودند و میتونستند به واسطه همون مراتبی از کمال که داشتند متعهد و ملتزم به مقامات و مسئولیت هایی بشند و مسئولیت هایی رو به عهده بگیرند. امام ممکن است یک سالگی، سه سالگی، پنج سالگی، کمتر، بیشتر امام بشه و این دلیل این است که صلاحیت قبول این مسئولیت را داره. صرف نظر از این خصوصیات، به هر حال مسئله عصمت درباره کسی مطرح میشه که تکلیف متوجه او باشد، خواه تکلیف عادی که در یک سن خاصی متوجه افراد عادی انسان میشه و خواه تکلیف خاصی که متوجه پیغمبر و امام در غیر این سن متعارف هم میشه. اونی مسئله دیگری است که تکلیف در اشخاص در چه وقتی تحقق پیدا میکنه، ولی به هر حال میبایست مکلف باشه. ثانیاً شخص مکلف اگر شرایط معصیت براش فراهم نشد، مکلف هست ولی زمینه عصیان براش تحقق پیدا نکرد و از این جهت عصیانی هم از این سر نزد، این هم باز معصوم نیست. منظور از عصمت این است که شخص به گونه ای باشد که در هر شرایطی قرار بگیرد گناه از او سر نزد، چه شرایط عادی و متعارف و چه شرایط استثنایی. برای تقریب به ذهن، هر انسانی میتواند ملکاتی را کسب کنه یا احیانا ملکات طبیعی داشته باشه که اقتضای اون ملکات صدور یک افعال خاصی است. مثلا شخص شجاع یک ملکه ای دارد، یک هیئت راسخه ای هست در نفسش که مقتضی صدور افعال خاصی است و ترک افعال دیگری. ملکه عفت، ملکه سخاوت، معمولا این ملکات که در اخلاق ازش بحث میشه اینها طوری است که در شرایط متعارف منشأ افعالی میشه ولی تخلفش محال نیست. یعنی آدم شجاع به کسی میگیم که در شرایط عادی زندگی که برای انسانها پیش میاد نترسه، اما حالا یک جریان فوق العاده استثنایی پیش بیاد ممکنه در اون حال بترسه. این حد ملکات اخلاقی است، یک صفات ثابت و یک هیئات راسخی است در نفس انسان‌ها که منشأ صدور یک فعلی در شرایط متعارف میشه. حالا اگر این حالت رسوخ بیشتری پیدا کنه، این ملکه کاملتر بشه به صورتی که هر جا فرض کنید منشأ اثر باشد، حتی در شرایط خیلی استثنایی، فرض کنید ملکه عفت اونقدر قوی بشه که اگر در شرایطی که برای حضرت یوسف هم فراهم شده بود واقع بشه باز هم خودش را حفظ کنه از معصیت. و همینطور سایر ملکات به قدری قوی باشه در هر موردی که در هیچ شرایطی گناه ازش سر نزنه، هر چند شرایط فوق العاده و غیر متعارف باشه. اگر چنین ملکه‌ای در نفس انسانی تحقق پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که این شخص معصوم است. پس میتونیم عصمت رو به این صورت تعریف کنیم که یک ملکه‌ای است در نفس انسان که انسان را از هر گناهی در هر شرایطی حفظ می‌کنه. البته این که میگیم این ملکه انسان را حفظ می‌کنه منافات نداره به این که بگیم خدا او را حفظ می‌کنه، چون مقتضای توحید افعالی این است که بگیم هر موجودی هر چه دارد خدا به او داده و کارهایی که انجام میگیره نهایتاً و اصالتاً مال خداست. خدا او را حفظ میکنه به وسیله این ملکه‌ای که در نفسش تحقق یافت. خب پس معنای عصمت تا حدی روشن شد. شخص مکلفی در معرض گناه قرار بگیره ولی اونچنان ملکه ای داشته باشه که او را در هر شرایطی از هر گناهی مصون بداره، اینو میگیم مصون. خب حالا میخوام ببینیم که چنین ملکه ای مخصوص انبیاست یا در غیر انبیا هم ممکنه تحقق پیدا کنه. باز مطلب در اینجا در دو مقام است، یکی مقام ثبوت، یکی مقام اثبات. یکی این که ثبوتن آیا ممکن است کسی چنین ملکه ای را واجد بشه، و یکی این که آیا دلیلی بر اثبات چنین ملکه ای برای اشخاصی غیر از انبیا داریم یا نداریم. اما از نظر ثبوت هیچ مانعی برای تحقق چنین ملکه‌ای برای انسان نداره، هیچ محال عقلی لازم نمیاد از فرض چنین چیزی. و عموماتی هم داریم که این عمومات میشه ازش استظهار کرد که اختصاصی به انبیا نداشته باشه، مثلا آیه الا عباد الله المخلصین، که شیطان طمعی در گمراه کردن بندگان مخلص نداره، این هیچ ابایی نداره از این که از غیر انبیا باشن مخلصین، دلیلی بر حصر نیست که اسمت مختص به انبیاست. هر کس مخلص بود طبق این آیه معصوم خواهد بود و شیطان نمیتونه او رو فریب بده. اما چه کسانی هستن، آیا مخصوص انبیاس یا نه، دلیل خارجی میخواد، خود آیه ابایی نداره. و حتی میتونیم برای استیناس به اشاره کنیم به بعضی از مواردی که در قرآن کریم راجع به اشخاصی غیر انبیا اشاره به این مطلب هست، میشه ازش استظهار کرد اسمت را. مثلا درباره حضرت مریم علیها صلوات الله، در آیه 42 از سوره آل عمران میفرماید و اذ قالت الملائکه یا مریم، و اذ قال الملائکه لمریم، یادم نیست آیه درستش، اذ قال الملائکه لمریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. تکیه ما روی ترم کلمه طهرک است که اطلاق تطهیر اقتضا می کند که هیچ نوع آلودگی برای اون حضرت پیش نیاید، نه از کبائر و نه از صغائر. پس ثبوتاً مانعی نداره که غیر از انبیا هم دارای مقام عصمت و طهارت باشند و هیچ گناهی نه صغیره و نه کبیره در طول عمر از آنها سر نزد. عقیده شیعه این است که ائمه اثنا عشر سلام الله علیهم اجمعین و همچنین حضرت زهرا سلام الله علیها دارای مقام عصمت هستند، با اینکه پیغمبر نیست. پس عصمت مخصوص پیغمبران نیست، از غیر پیغمبران هم کسانی میتونن معصوم باشن، و اعتقاد ما این است که غیر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در این امت 13 نفر معصوم دیگه هم داریم. البته باز باید توجه داشته باشید که این عصمتی که به این 13 نفر علاوه بر پیغمبر اکرم نسبت میدیم همون عصمتی است که برای خود پیغمبر اکرم ثابتی، یعنی هم عصمت از گناه و هم عصمت از خطا و سهو و نسیان طبق مشهور قول شیر، و به این معنا نیست که غیر از این 14 نفر در این امت هیچ کس مسئول از گناه نیست. ممکنه کسان دیگری هم باشند که اصلا مرتکب گناه نشده باشند، به خاطر اینکه در شرایط متعارفی زندگی می‌کردند و ملکه عدالت و تقوای اونها اونها را از گناه باز می‌داشت. و حتی ممکن است در غیر این 14 نفر هم کسانی دارای اعلی مراتب ملکه عصمت باشند که حتی اگر در شرایط غیر عادی هم واقع بشن باز هم گناه نکنند. خصوصیت عصمت برای این 14 نفر یعنی همون عصمتی که برای پیغمبر اکرم ثابته، که لازمش مسئولیت از خطا و سهو و نسیان هم هست. فرقش این میشه که ممکن است فرض کنید حضرت سلمان رضی الله عنه ایشون هم دارای یک ملکه‌ای بودند که در هیچ شرایطی گناه نکرده باشند و اگر شرایط سخت‌تری هم پیش می آمد گناه نمی کردن، ولی طبق تشخیص خودشون ممکن بود یه جا اشتباه کنن در تشخیص. مسئولیت از خطا در تشخیص اون را دیگه برای غیر این 14 نفر نمیتونیم اثبات کنیم. بله، تکالیفی را که وظیفه خودشون تشخیص میدادن ممکن است دارای یک مرتبه عالیه ای از ملکه عدالت بودند که میشد اسم اون را هم عصمت بگذاریم. این دلیلی بر نفیش نداریم. و شاید اون فرمایش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که سلمان و منا اهل البیت اشعاری داشته باشه به این که بعضی از ویژگی هایی که برای اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله ثابته برای ایشون هم ثابت باشه. و شاید در میان علما، فقها، بزرگان شیعه بودن کسانی که دارای چنین مرتبه ای عالیه ای از عدالت و تقوا بودن که اگر در هر شرایطی واقع می شدن معصیت خدا نمی کردن. داستان معروفی هست از مرحوم سید رضی و سید مرتضی. البته داستان است، من قطع به صحتش ندارم. این دو بزرگوار از کسانی بودند که از نظر عدالت و تقوا فوق العاده بودند. داستان از این قراره که روزی بنا شد یکی از دو برادر امام بشن در نماز و دیگری مأموم. حالا در خانه بود، پیشنهاد مادرشون بود یا اینکه چیز دیگری بود، و این دقایقش را ضبط نکردم و یقین ندارم. مرحوم سید مرتضی خواست تلویحاً افضلیت خودشون را برای امامت اثبات کنند. گفتند خوبه کسی امام بشه که هیچ گناهی ازش سر نزده باشه. سید رضی در مقابلشون گفتند که خوبه کسی امام بشه که خیال گناهی هم نکرده باشه. و این اشاره بود به این که من در عمرم حتی خیال گناه هم نکردم، علاوه بر اینکه مرتکب گناه نشدم فکر گناه هم نبودم. و این بعدی نداره، بالاخره خدا بندگان شایسته زیاد داره، اگه ما اهلش نیستیم نباید نفع کنیم. پس منظور ما از این که عصمت را به این 14 نفر در این امت نسبت میدیم، منظور به اون مرتبه ای از عصمت است که در شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده و منشأ این میشده که از خطا و سهو و نسیان هم مسئولیت داشته باشه. به علاوه منظور ما عصمتی است که در مقام اثبات دلیل داشته باشه. ممکنه کسانی همطور که عرض کردم فکر گناه هم در عمرشون نیفتاده باشن، اما یه تضمینی نداره. برای دیگران اثبات نمیشه کرد. کی میشه اثبات کنه که آیا در دلش کسی خطور کرده گناه یا نه، سوء ظنی به کسی برده یا نبرده؟ قابل اثبات نیست. اما درباره این 14 نفر دلیل اثباتی داریم، روایات فراوانی که این مطلب را اثبات میکنه. پس دو تا فرق هست بین عصمت این 14 معصوم سلام الله علیه اجمعین و کسانی که گناه ازشون سر نزده و یا حتی خیال گناه هم نکردن. یکی این که اینها عصمتشون در حدی است که از خطا و سهو و نسیان هم طبق نظر مشهور شیعه مسئولیت دارند و یکی که دلیل اثباتی داریم بر عصمتشون. ولی اگر کسان دیگری دارای ملکه عصمت بودند دلیل اثباتی براش نداریم. خب آیا از آیات کریمه قرآن چیزی میشه برای اثبات این ذوات مقدسه پیدا کرد یا نه؟ آیات متعددی هست که میشه ازش استفاده کرد. ما برای نمونه به دو تا آیه اشاره میکنیم. یکی آیه 59 از سوره نساء است: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این آیه طبق روایاتی که از شیعه و سنت اهل سنت رسیده درباره ائمه 12 است، اولی الامر. برادران اهل تسنن هم روایاتی در این زمینه نقل کردن که پیغمبر اکرم در مقام معرفی اولی الامر ائمه 12 را معرفی فرمود. از شیعه هم که روایات الی ماشاءالله است. حالا صرف نظر از روایات ببینیم از آیه کریمه میشه عصمت را اثبات کرد برای اولی الامر یا نه. اون وقت تا در مقام تطبیق ببینیم اولی الامر چه کسانی هستن. آیه کریمه میفرماید: ای کسانی که ایمان دارید خدا را اطاعت کنید و اطاعت پیغمبر و اولی الامر. ابتدا می فرماید اطیع الله، بعد می فرماید و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کردن خدا به این است که احکامی که نازل فرموده در قرآن کریم اونها را آدم عمل بکنه و مخالفت نکنه. و اما اطاعت رسول و اولی الامر، اطاعت رسول دو جنبه داره. یکی مربوط به اطاعت رسول هست در اونچه به عنوان رسالت الهی به مردم رسانده، یعنی احکامی که خدا نازل فرموده، که در واقع اطاعت پیغمبر از اون جهت هست که واسطه در ابلاغ است و در حقیقت اطاعت همون امر و نهی خداست. علاوه بر این پیغمبر اکرم مقام دیگری دارند که به حسب اون مقام نیز اطاعتشون واجبه و اون مقام ولایت و حکومتی. ما تنها مکلف نیستیم که از پیغمبر اطاعت کنیم در اون چه از طرف خدا برای ما بیان می‌فرماید، یعنی احکام کلی، بلکه علاوه بر این موظف هستیم که در هر جریان خصوصی و شخصی هم هر امری بفرماید به عنوان اعمال مولویت و ولایت یا هر نهی بفرماید همه مردم موظفند که اطاعت کنند. یه مقدار اینو بیشتر توضیح بدم. یه وقت پیغمبر اکرم آیه از قرآن رو تلاوت میکنند که دلالت بر حکمی از احکام الهی داره. ما میفهمیم که فلان چیز واجبه، خدا نازل فرموده و میبایست اطاعت کنیم. نماز بخونیم، روزه بگیریم، زکات بدیم. عمل کردن به این دستورات هم اطاعت خداست، هم اطاعت پیغمبر است. اطاعت خداست به خاطر اینکه او نازل کننده این حکم است و اطاعت پیغمبر است برای اینکه او تبلیغ کننده و رساننده این پیام است. اصل نبوت و رسالت بیش از این اقتضا نداره، یعنی صرف این که کسی پیغمبر شد مجرد نبوت و رسالت بیش از این اقتضایی نداره. وقتی ما فهمیدیم یک کسی رسول خداست اقتضای رسول بودنش چیه؟ اینه که اون چرا به عنوان رسالت الهی برای ما میاره بپذیر. اما آیا هرچه امر کرد باید اطاعت کنیم یا نه؟ این مقتضای اصل رسالت نیست، این دلیل دیگری میخواد. یه وقت در محتوای رسالتی که از طرف خدا میاره این است که هرچی دیگه هم میگه اطاعت کنید، اون وقت یک مقام دیگری هم برای ثابت میشه که باید اطاعت او در امور شخصی هم کرد، در امور عادی هم باید اطاعت کرد. یه وقتا نه، در محتوای وحی چنین چیزی نیست. ما در بعد از این که رسالت پیغمبر اکرم برامون ثابت شد، در محتوای رسالت ایشون این مطلب هست که و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. به حسب این دلیل نقلی است که ما اطاعت هر رسولی را واجب می‌دونیم. اگر این آیه نازل نشده بود، به مجرد برهان عقلی بر اینکه این پیغمبر است، ما نمی فهمیدیم که باید اطاعت پیغمبر در همه چیز کرد. ولی خب چون این آیه هست، به اتکای این دلیل نقلی میگیم که نبی و رسول باید، حالا در این آیه که رسوله، باید اطاعتش کرد در هر چه هم کنه. پس در اموری که مربوط به امور حکومت و اداره امور مردم هست، امر و نهی هایی که پیغمبر اکرم میکنه، این امر و نهی ها را باید اطاعت کرد از اون جهت که ولی امر است. این یه مقام دیگری است. همینطور اگر قضاوتی کرد در یه موردی، ما باید قضاوتش رو بپذیریم، چون او قاضی از طرف خداست که به حسب تحلیل سه مقام میشه. یک مقام حکومت به معنای ولی امر و مدبر جامعه، سائس جامعه، ساست العباد. یکی به مقتضای مقام قضاوت یعنی داوری بین متخاصمین، و یکی هم به مقتضای رسالت و پیام آوری که در هر موردش هم دلایل خاصی داره که حالا در مقام بیانش نیست. لتحکم بین الناس بما اراک الله فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. در مقابل قضاوت پیغمبر اکرم همه مؤمنین باید تسلیم باشه. این مقام قضاوت و حکومتی و همطور مسئله ولایت امر و تدبیر و حاکمیت که هر امری به جامعه مسلمین کرد، ولو مورد تخاصمی هم نبود، دستوری داد باید همه اطاعت کنند. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و موارد دیگری. از جمله این آیه شریفه است که می فرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. دو تا اطیع او داریم، یک اطیع او را فقط به خدا نسبت میده، یکی رسول و اولی الامر را پهلوی هم با یک اطیع او. نمی فرماید اطیع الله و رسول و اطیع او اولی الامر منکم. خدا را با یک اطیع او بیان می فرماید، رسول و اولی الامر را توامن متعلق یک امر قرار می دهد. از اینجا می شه استظهار کرد که این اطیع او مال اون جهتی است که مشترک بین رسول و اولی الامر است. شأن اولی الامر چیه؟ اولی الامر یعنی کسانی که امور مردم را اداره می کنند، حق حاکمیت بر مردم دارند. پیداست این امری که به رسول و اولی الامر یک جا تعلق گرفته، مربوط است به اون جنبه‌ای از اطاعت پیغمبر که مربوط به ولایت امر و تدبیر امور جامعه است. پس رسول و اولی الامر در این جهت مشترکند که هر دو واجب الاطاعه هستند از طرف خدا. آیا قیدی، شرطی، چیزی داره یا نه؟ آیه مطلقه، همونطور که میفرماد اطیع الله، میفرماد اطیع الرسول، قول الامر میکنه. از دو جهت این آیه شریفه دلالت میکنه بر این که این اولی الامری که در آیه ذکر شده مطلقا اطاعتشون واجبه، یکی از لحاظ اطلاق اطیع او و یکی از لحاظ اقتران اطاعت اولی الامر با اطاعت رسول، و اطاعت هر دو به اطاعت خدای متعال. پس معلوم است که این اولی الامر مطلقا هر چه امر و نهی کنند باید اطاعت بشه. اگر اینها کسانی بودند که احتمال معصیت در بارشون داده میشد، پس معلوم است که این اولی الامر مطلقا هر چه امر و نهی کنند باید اطاعت بشه. اگر اینها کسانی بودند که احتمال معصیت در بارشون داده میشد، مسئول از معصیت نبودند، ممکن بود امر و نهیشون به معصیتی تعلق بگیره و خلاف امر و نهی الهی باشه. و در اون صورت صحیح نبود که هم اطاعت خدا واجب بشه هم اطاعت اینها. مقتضای عطی الله این بود که هرچی خدا امر فرموده اطاعت کنید، ولو دیگران برخلافش امر و نهی بکنن. مقتضای عطی الرسول و اول الامر منکم هم این است که اطاعت اینها بکنید مطلقا. اگر مخالفت داشت با امر خدا، فرض داشت که مخالفت داشته باشه، مقتضای اطلاقش این بود که باز هم اطاعت اونها واجب باشه. وقت لازم می اومد که در یه مورد ما دو تا امر متناقض داشته باشیم. فرض کنید اگر علی عزو بالله پیغمبر اکرم امر به یک گناهی می فرمود، مقتضای عطی الله این بود که این گناه را مرتکب نشیم، مقتضای عطی الرسول این بود که مرتکب بشیم. دو تا تکلیف متضاد در یک مورد باید شخص داشته باشیم. پس این آیه دلالت میکنه برای این که تضمینی است برای این که اوامر رسول و اولی الامر هیچگاه مناقض با اوامر الهی نخواهد بود. این معناش این است که اینها معصومن. ضمانتی است برای این که اینها هیچگاه به مخالفت امر الهی امر نهی نمی کنه. ممکنه کسی فکر کنه که این یک اطلاق نیست قابل تقیید، یعنی اطیع الرسول و اولی الامر منکم قابل تقیید است یا قابل استثناء و تخصیص الا فی ما خالف الله، و چنین تقریب بشه این شبهه که ما در قرآن مطلقات و عامها زیاد داریم که با دلیل دیگری عقلی یا نقلی تخصیص میخوره یا تقیید میشه. دلیل نقلی داریم که لا طاعت لمخلوق این فی معصیت الخالق، اون تخصیص میزنه این مورد. دلیل عقلی هم قرینه لبی است، دلیل عقلی که مخالفت خدا در هیچ صورتی جایز نیست. پس اون دلیل عقلی و این دلیل نقلی مخصص میشه اطلاق این آیه را، نه اینکه این آیه دلالت داشته باشه بر اسمت. ولی این مطلب یک مطلب ذهنی است، یعنی یه وقت ما تو ذهن خودمون یه چیزی فرض میکنیم، میگیم بله عام قابل تخصیص است، مطلق قابل تقییده. اما وقتی در خارج میاییم بعضی عام ها و خاص ها رو میبینیم، میبینیم لسانش طوریست که ابای از تخصیص و تقیید داره، و اگر ارتکاب تخصیص و تقیید در این موارد بشه عرفاً قبیح و مستحجنه. داریم در فقه مواردی که فقهای ما رضوان الله علیهم با این که میفرمایند ما من عام من الله وقد خص، در این حال میفرمایند بعضی از عامها آبی از تخصیصه، یعنی عرف از مفهوم کلام اون چنان عمومیتی میفهمد که اگر تخصیصی بهش وارد بشه اون تخصیص هم منافذ حساب میکنه نه مخصص، و اینجا از همین قبیله. مثلا آیه میفرماید و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه اطاعت برای اینکه اطاعت بشه. معناش این است که هر چه پیغمبر گفت باید اطاعت کنی. بعد بگید لا تطع الرسول فیما خالف مثلا امر الله، از اون آیه اونچنان ما تأمینی درک میکنیم که پیغمبر هر چی گفت باید اطاعت کرد. اگر یه دلیلی بیاد بگه که اون جایی که پیغمبر مخالف خدا میگه اطاعتش نکنی، عرف بین این دوتا تناقض میبینیم، یعنی مفاد اون آیه را این میبینه که هیچ وقت مخالفت نمی کنه. علاوه بر این که دعب قرآن کریم بر اینه که در موارد مهم که جای شبهه هست اگر تخصیصی تقییدی باشه اون را تصریح میکنه بهش. در این مواردی که خیلی از این مسائل نازل تر هست، وقتی قرآن میبینه که از عموم ممکن است سوء استفاده بشه فوراً تصریح به تغییر میکنه. در مورد بر والدین این آیات مؤکدی که بر والدین را در کنار عبادت خدا قرار میده و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، اما چون مورد شبهه واقع میشه که حالا اگه پدر و مادر گفتن فلان عمل واجبی رو انجام نده یا فلان گناهی رو مرتکب بشو چه کنم، و اینجا هدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما، اون وقت در یه امر یه همچون مسئله ای که حتما کسانی با عنوان اینکه ما اولی الامر هستیم میخوان سوء استفاده کنن، نظریات خودشون بر مردم تحمیل کنن، این چیز شایعی است. هر کس به حکومت میرسه میخواد نظریات خودش رو تحمیل کنه بر مردم و فکر منافع و مطامع خودش هست. در یه همچون موردی قرآن به طور مطلق بفرماید اطیع او اولی الامر منکم، هیچ قیدی شرطی هم نیاره. این از دعب قرآن و بیان قرآن بعیده. مطلب به اندازه روشن هست که مثل فخر رازی که بعضی از بزرگان لقب امام المشککین بهش دادن، ایشون اعتراف میکنه به این که این آیه دلالت داره بر عصمت اولی الامر و تقریب میکنه این مطلب را و بیان میکنه که این مفاد این آیه بدون پذیرفتن عصمت اولی الامر جور در نمیاد. منتها در مقام تطبیق اولی الامر و تعیین مصداقش ایشون راه اشتباهی را در پیش میگیره. میگه منظور از اولی الامر اهل حل و عقد هر جامعه هست، این جامعه اسلامی، و این دلالت میکنه بر اینکه اجماع حجت است. و هرگاه اهل حل و عقد اجماع پیدا کردن بر یه مطلبی، اینها معصوم از خطاست و حتما موافق با واقع خواهد بود. و شبهاتی میکنه درباره اینکه اولی الامر منظور مثلا اشخاص خاصی باشند، که در تفسیر المیزان تفصیلا به این مسئله پرداختن و شبهاتشون را جواب میدن. ما اینجا بحث را طولانی نمی کنیم، برادران را حواله میدیم به تفسیر المیزان و همچنین کتاب الامامت و الولایه فی القرآن الکریم که اونجا هم نسبتا تا حدی مطالب روشن شد. به هر حال این آیه کریمه میتونیم به عنوان دلیلی بر عصمت افرادی از این امت که اولی الامر نامیده شدن در قرآن بگیریم، و اما تعیین مصداقش را همونطور که تفاصیل تمام احکام را باید از پیغمبر اکرم اخذ کرد، تعیین مصداق اینها را باید از پیغمبر اکرم اخذ کرد. در زمان ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین گاهی مخالفین شبهاتی القا می‌کردند که اگر شما معتقدید که ائمه اثنی عشر از طرف خدا نسخ شدند و اطاعتشون واجب است و مقامی فوق سایر مردم دارند، چرا در قرآن اسمی از اونها برده نشده؟ گاهی این شبهات عوامانه حالا هم مطرح میشه. روایات متعددی داریم که نشون میده که این یک شبهه رایجی بوده، سوال میکردن. حضرت یاد میده بهشون که جواب بدید، بگید در قرآن وقتی نازل شد که نماز بخونید معین شد که چند رکعت نماز بخونید. وظیفه مردم این بود که رکعات نماز از کی بپرسن؟ آیا جز این وظیفه ای داشتن که باید از پیغمبر اکرم بپرسن؟ و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیغمبر اکرم باید تفاصیل احکام رو بیان بفرمه. زکات نازل شد، آیا در قرآن بود که برای هر 40 درهم 1 درهم باید بدن؟ این در روایت اینجوری، در قرآن که نصاب زکات تعیین نشده، مردم از کجا فهمیدن که چقدر باید زکات بدن؟ جز این است که پیغمبر اکرم بیان فرمود. حج نازل شد، طواف کعبه، آیا در قرآن هست که 7 شوط باید طواف کنی؟ مردم از کجا یاد گرفتن که چند شوط باید طواف کنن؟ جز این است که پیغمبر اکرم بیان فرمود. این آیه هم نازل شد فرمود اطاعت اولی الامر کنید. تعیین اولی الامر به عهده پیغمبر بود و رفتند و سوال کردند و حضرت ائمه اثنی عشر را تعیین فرمودند، که از کردم حتی در روایات اهل تسنن هست، گویا از جابر نقل کردن، جابر بن عبدالله انصاری، که ایشون نقل میکنه بر طرق اهل تسنن از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که در تفسیر این آیه ائمه اثنی عشر را تعیین کرد. بنابراین در مقام تعیین ما هیچ راهی جز بیان پیغمبر اکرم نداریم و باید متعبد باشیم و طبق این روایات هم بیان فرمودن و برای ما مسئله وجود نداره. آیه دیگری که میشه برای عصمت اهل بیت بهش استشهاد کرد آیه 33 از سوره احزاب. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. تقریب استدلال به این آیه شریفه این است که در این آیه خدا خطاب فرموده به یک گروهی به نام اهل البیت و می‌فرماید به طور حصر خدا اراده دارد که شما را تطهیر کند. این اراده حتما اراده خاصی است مخصوص به این گروه معین. اون اراده‌ای که خدا نسبت به همه انسان‌ها داره که تطهیرشون بکنه، اون اراده تشریعیه است که ملازم با وضوع نیست. یرید الله در آیات زیادی داریم ما، یرید الله لیطهرکم در دستور وضوع و غسل که میده پشت سرش میفرماید خدا میخواد که شما را به وسیله وضوع و غسل تطهیر کند. این اراده تشریعی است و این ضمانت تحقق نداره. پس اگر این طهارتی که در این آیه ذکر شده طهارتی باشه مال متعلق اراده تشریعی، اون اختصاص به افراد معینی نداره. اراده تشریعی الهی بر طهارت همه انسان ها قرار گرفته، یعنی قانونی که باید وضو بگیرید، غسل بکنید و سایر چیزهایی که مربوط به طهارت میشه. پس این اراده‌ای که مخصوص به یک گروهی هست، این اراده تکوینی است که منفک از تحقق نیست. پس خدا یک گروهی از این امت را که به نام اهل البیت نامیده اراده تکوینی فرموده بر اینکه اینها طاهر هستند، یعنی قطعا طهارت در اونها تحقق دارد، اونم طهارت مطلق و یطهرکم تطهیرا، که این تعبیر دلالت بر مبالغه در طهارت میکنه. و اما اینکه اینا کی هستند، بعضی از برادران اهل تسنن و کسانی که از اونها تبعیت کردند از منتسبین به شیعه توهم کردند که منظور از اهل البیت ازواج پیغمبر هستند، به قرینه جملات قبل آیه، چون قبل از این جمله آیاتی است خطاب به نساء النبی، از توهم کردم که اینم چون دنبال اونهاست اینم مربوط به ازواج پیغمبری، و خود همین را قرینه گرفتن برای اینکه اون اراده هم اراده تشریعی هست، برای اینکه ازواج نبی که کسی مدعی اسمتشون نیست، خود برادران تسنن هم میدونن که اونها معصوم نبودند، قرآن هم صراحت داره در اینکه اونها معصوم نبودند، حتی ایذای پیغمبر اکرم کردن، قرآن تهدید میکنه اونها را. پس معلوم میشه که این آیه دلالت بر اسمت نداره. جواب این شبهه این است که اولا سیاق خود آیه شهادت میده که این خطاب به نساء النبی نیست، برای اینکه در جملات قبل هر چه ضمیر هست همه ضمیر مؤنث، فقط در این جمله هست که می فرماید یریدل انما یرید الله لیذهب عنکم، و وجهی نداره که تغییر داده بشه، اگر خطاب به همونها هست وجهی نداره که تغییر سیاق داده بشه، و به جای ضمیر مؤنث کما اینکه چندین ضمیر مؤنث قبلا ذکر شده اینجا ضمیر مذکر ذکر بشه. صرف نظر از این جهت بیش از 70 روایت از طرق شیعه و سنی که بیشترش هم ظاهرن از طرق شیعه سنی هاست وارد شده به طرق صحیح و غیر صحیح، که طرق صحیحش هم زیاده هم از طریق شیعه هم از طریق اهل سنت، که این آیه مخصوص خمسه طیبه است سلام الله علیه و اجمعین، و این جمله شریفه جدا از سایر جمله ها نازل شده، مستقلن نازل شده و در شأن خمسه طیبه هم هست، و اگر ما به 70 روایت در یک مورد از طرق مختلف فریقین اعتماد نکنیم دیگه به چی میخواییم اعتماد کنیم؟ بنابراین هیچ جای شک و شبهه‌ای برای هیچ با انصافی باقی نمیمونه که این آیه در شأن خمسه طیبه هست و دلالت بر طهارت خاصی میکنه برای اونها که ما اسمش را اسمت میذاریم، یعنی پاک بودن از هر گناهی چه صغیره و چه کبیره، و این مقتضای اراده تکوینی الهی است، و این همانه که ما میگیم اسمتی که با دلیل اثبات میشه. ولی اینجا اشاره میکنم به این که معنای این اراده تکوینی این است که این حتما تحقق مییابد و تحقق یافته است، نه اینکه معنا جبر باشه. ما در باب اراده توضیح دادیم که اراده تکوینی خدا بر اون چه در عالم تحقق یافته و مییابد تعلق گرفته، خواه از مسیر اختیار افرا فاعل مختار باشد و خواه از مسیر فاعل‌های جبری و قصری و طبیعی باشد. اون چه تحقق مییابد مورد اراده تکوینی الهی است، ولی این اراده در طول اراده های فاعل مختار است. وقتی اینجا می فرماید که حتما این افراد، این اهل البیت که به حسب روایات تعین یافته در خمسه طیبه سلام الله علیه مجمعین مورد طهارتشون مورد اراده تکوینی خداست، معناش این که نیچه مجبورن، یعنی تضمین این است که اینها به اختیار خودشون گناه نمی کنند و این طهارت برای اونها حاصله. و اما داستان ازواج نبی جا جالب است که در خود روایاتی که برادران اهل تسنن نقل کردن، روایاتی هست از ام سلمه و عایشه که وقتی این آیه نازل شد از پیغمبر اکرم سوال کردند که ما هم جزء این اهل بیت هستیم. حضرت به عایشه فرمود طبق روایاتی که خود اهل سنی ها نقل کردن، در تفسیر ثعلبی از عایشه نقل شده که میگه وقتی این آیه نازل شد من به پیغمبر اکرم عرض کردم که انا من اهل بیتک، قال تنحی انت علی خیر، دور شد. از ام سلمه نقل شده وقتی این آیه نازل شد پرسیدم که من هم از اهل بیت شما هستم، حضرت فرمود که انت، تعبیرش یادم نیست، انت علی خیر، ولی نفرمود که از اهل بیت هستی. این روایاتو خود اونها نقل کردن که این آیه شامل ازواج نمیشه. در این حال کسانی که از آش گرمترها پیدا شدن که گفتن این آیه مال ازواج نبی است و اصلا ربطی به اهل بیت به معنایی که ما میگیم نداره و دلالت بر عصمت هم نمی کنه. خدا انشاءالله اونهایی که قابل هدایتن هدایتشون کنه و اونهایی که قابل هدایت نیستن مسلمان را از شرشون خلاص کنه. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.